بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن ذليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. در ادامه مباحثی که در خطبه اول در محور موضوع معنویت که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم تأکید داشتند که باید در گام دوم مسئله اخلاق و معنویت مورد توجه ویژه قرار بگیرد، مباحثی را مطرح می کردیم، گام هایی که هر کدام از ما در مسیر معنویت بخوایم برداریم، گفتیم که گام اول یقظه هست، بیداری. کسی که در خواب گران غفلت هست نمیتواند به معنویت دست پیدا بکند. اون شعر مرحوم فراهانی را، ادیب الممالک فراهانی را یادمون باشد که گفت از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، بیدار بشین، نگران وضع خودمون باشین، نگران وضع جامعمون باشین، نگران وضع امت اسلامی باشیم، و الا ما در خوابیم و دشمن هرچه بخواهد می کند و هر کالایی بهتر است از ما می برد. نکته دوم تفکر بود که حالا اگر بیدار شدیم بدون فکر و نتیجه فکر که علم و دانش باشد نمیتونیم گام مؤثری برای بهبود وضعیت خودمون برداریم. بنابراین معنویت اسلامی معنویت برپایه تفکر و دانش است. اینجا گفتیم نقطه افتراق ما با مسیحیت، برای که مسیحی ها دعوت به معنویت می کنند، اما تفکر در دعوت کلیسا، مسیحی ها وقتی میگیم یعنی همون کلیسا را، در دعوت کلیسا جای زیاد عمیقی ندارد. رسما در بعضی از رسائل پولس که در همین انجیل های متداول امروزی هم هست، این سرزنش شده از تفکر، گفته نمیخواد فکر کنید، در حالی که ما مسلمان ها قرآنمون و سنت پیغمبر و اهل بیتمون همش میگه فکر کنید. این به خاطر آن است که ما مطالبی که دینمون گفته حق است، هرچی بیشتر فکر میکنی بیشتر به حقانیتش پی میبری. اما اگر در مذهب مسیحیت بخوان دعوت به تفکر بکنن، خب باید بگیم اثبات بکن که حضرت عیسی پسر خداست. هرچه بیشتر فکر میکنی کمتر نتیجه میگیری، برای که خدا بچه ندارد، لم یلد و لم یولد. این مشکل اونا دارن، ما این مشکل را نداریم. بنابراین دعوت به تفکر در معنویت اسلامی که ما داریم یه دعوت کاملا جدی هست. سوم بحث توبه بود. حالا که بیدار شدیم، حالا که فکر کردیم، حالا که متوجه عقب ماندن خودمون و رفتارهای ناشایست خودمون شدیم، از هر چه ناشایست است توبه. این گام سوم بود که اطرافش چند هفته‌ای صحبت کردیم. حالا گام چهارم، آقا می‌خوایم معنویت داشته باشیم ان شاء الله، تصمیم گرفتیم انسان با معنویتی باشیم. گام چهارم نظم هست. امروز و این شاید یک دو سه جلسه می‌خوایم در رابطه با نظم صحبت کنیم که این نظم چطور می شود که یکی از قدمهای معنوی باشه. می بینید این نوع بحثی که مطرح می کنیم و الهام گرفتیم از مطالب رهبر معظم انقلاب اسلامی، با بحثهایی که متداول است تحت عنوان معنویت یه تفاوتهای عجیبی داره. او بحث تفکرش، این یکی بحث نظمش. نظم را بیاریم بگیم نظم برای معنوی شدن بهش نیاز داریم و الا معنویتمون لطمه میخورد. خب روی این مسئله ابتداعا یک جمله از وصیت امیرالمومنین علی علیه السلام خدمتتون تقدیم میکنم. این جمله را خب مضمونش را معمولا من تو خطبه دوم هر هفته تکرار میکنم، اما امروز میخوایم در موردش بحث کنیم. امیرالمومنین در بستر شهادت که افتاده بودن یک وصیتی کردن به امام حسن و امام حسین، بعد فرمود هر کس که بهش برسد سخن من بهش وصیت میکنم. بنابراین شما هم مخاطب حضرت علی علیه السلام هستید. همین الان گوش کنید ببینید امیرالمومنین چه خواسته ازتون. فرمود اوصیکما و جمیع ولدی، شما را و هر کس از فرزندانم. بنده گاهی برای اینکه یک حس خوشی بهمون دست بدهد این را یادآوری می کنم که از یه جهت شماها بچه های امیرالمومنین هستید. کاری نداریم که کسی سید باشد یا نباشد، که سادات نسبن فرزند حضرت هستند، اما شما همتون فرزندان معنوی حضرت علی هستید. خودش فرموده، نه اینکه ما میگیم. فرمود پیامبر گرامی که انا و علیون ابوا هذه الامه، ما باباییم، بابای امت. پس شما بچه های حضرتید. اگر بگویید بچه پیغمبر هستم منکر ندارد، اگر بگویید بچه امیرالمومنین هستم، بچه معنوی اون حضرتید، منکر نمیتواند کسی بشود. این یه مایه افتخاری هست برای همه ما و روز قیامت این فرزندی معنوی جواب میدهد. فرزندی نسبی خیلی تو پیچ و خم میافتد، اما فرزندی معنوی جواب میده. یعنی بچه هاش را امیرالمومنین صدا میزنه، میشوید جز بچه های او. بپایید ببینید به بچه هاش چه وصیت فرموده. فرمود به همه بچه هام وصیت میکنم و به خانوادم و هر کسی که وصیت من به او برسد، که چی؟ به تقوی الله و نظم امرکم. تقوا که وصیت همیشگی اهل بیت است. دوم فرمود شما را وصیت میکنم به نظم. از نظم تو بستر شهادت امیرالمومنین داره وصیت میکنه. مسئله معنوی است. کسی نگه نظم مسائل ظاهری دنیاست، نه، نظم ارتباط به معنویت داره، ارتباط عمیق به معنویت داره. خب اگر وصیت امیرالمومنین اینجوری هست، ما باید یک دقتی بکنیم ببینیم نظم چه ارتباطی با معنویت پیدا میکنه، از چه جهاتی با معنویت ارتباط داره. بنده به خاطر اینکه دیروز روز مهندس بوده است و روز مهندس را به نام دانشمند بزرگ ایران و اسلام خواجه نصیرالدین طوسی نامگذاری کردند، یعنی روز بزرگ داشته خواجه نصیرالدین طوسی روز مهندسی هست. این مرد در همه جهان بزرگ شمرده می شود، نه اینکه فقط بین ما مسلمان ها یا ایرانی ها. می دانید که وقتی کره ماه را خواستن قسمت های مختلفش نامگذاری کنند، یک قسمتش را به نام خواجه نصیرالدین طوسی نامگذاری کردند. و در تقویمی که اگوست کنت رئیس حالا فلسفه پوزیتیویست، رئیس پوزیتیویست های دنیا نوشت، تقویم خودش را یک روز هفته را به نام خواجه نصیرالدین طوسی قرار داد. میخواییم بگیم شخصیت از نظر علمی شخصیت چیه؟ جهانیست. افتخار اینه که از ما ایرانی ها هست و از ما مسلمان ها هست. خیلی خوب، این دانشمند بزرگ در عرصه مهندسی میداندار است. شما می دانید که در زمینه اختر فیزیک تحقیقات خواجه نصیرالدین طوسی تحقیقاتی هست که مورد توجه دنیا قرار گرفت. رصدخانه مراغه را وقتی ساخت الگو شد برای همه جهان. از همین شیراز خودمون قطب الدین شیرازی رفت اونجا شاگردی کردن و کمک دادن به این رصدخانه که خب اینا دانشمندان بزرگی همشون بودن. اگر مسئله اینجوری است باید ببینیم این خواجه نصیرالدین طوسی در عالم مهندسی این همه مطلب داشته است، چرا ما به عنوان یه دانشمند دینی های اسمش میبریم؟ آخه مهندس معمولا علوم تجربی را علوم دینی فرض نمی کنن. اما این رفته علم تجربی و علم ریاضی یاد گرفته، در این حال به عنوان دانشمند دینی مطرح است. من یه تقسیم بندی در رابطه با علوم میخوام خدمتتون عرض کنم. این تقسیم بندی در جهان اسلام متداول بوده، این را یاد بگیریم. تقسیم بندی علوم در اروپا هم به یه شکلهای دیگری شده است. خب ما اونا همش از حفظ کردیم، بلدیم، نمیدونم علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم به شما که عرض کنم انسانی، این تقسیم بندی ها اروپایی است. حالا تقسیم بندی خودمون، ما مسلمان ها چجور علوم را تقسیم می کردیم؟ یکی از تقسیم بندی هایی که مسلمانان به کار گرفتن و جناب خواجه نصیر تو این تقسیم بندی کار می کرده و مرحوم فیاض لاهیجی، این مرد بزرگ دانشمند شاگرد ملا صدرای شیرازی خودمون، این در کتاب گوهر مراد تقسیم بندی علوم را دوباره به همین شکل ارائه داده است. ما میایم ببینیم این چجوری تقسیم کرده. اینا میگن آقا علم سه دسته بیشتر نیست. ببینید اینجوری هم تا حالا با علوم نگاه کردیم. یک، علم خداشناسی. یه سری از دانش‌ها مربوط به خداشناسی است، یعنی آغاز آفرینش را مد نظر دارد، مبدأ جهان را مد نظر دارد. این علم خداشناسی است در گستره خودش که الان فرصت ندارم من بخوام این را تفصیل بدم. دوم، میگه هر چه دیگه علم بشر دارد میاد تو این دو دسته بعدی قرار میگیره. دو، کار خدا را بشناسیم. اگه خدا را شناختیم هر چه در عالم هست میگه کار خدا نیست. شما در مورد چه چیزی میخواهید تحقیق کنید؟ اون چیز کار خداست. پزشک میگه من در رابطه با بدن انسان تحقیق میکنم. خب این بدنه کار کیه؟ کار خدا. مهندس میگه من در رابطه با مثلا روابط میکانیکی اشیاء تحقیق میکنم. اینا کار کیه؟ قوانین میکانیک و فیزیک کار کیه؟ غیر از کار خدا هست. شما یه علم بگویید که کار خدا نباشد. گیاه شناس داره کار خدا را بررسی میکنه، حیوان شناس داره کار خدا را بررسی میکنه، زمین شناس داره کار خدا را بررسی میکند. هر طرف ها به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت ها نشان از روی زیبای تو بینم. این نشان از روی زیبای تو بینم کار او را داریم بررسی میکنیم. دانشی در رابطه با طبیعت بگویید که بگیم این کار خدا نیست، داریم بررسی میکنیم. پس همه دانش هایی که مهندس ها از رشته آیتی که امروز حالا میگید جدیده تا رشته عمران و نمیدونم معماری و اینا، همه اینا هرچه مهندس ها میخونن دارن در رابطه با چه فکر میکنن؟ کار خدا. خواجه نصیرالدین طوسی نگاهش به دانش اینجوری بوده است، اینه که میشه دانشمند دینی. بعضیا میخونن اما حواسشون نیست که کار خدا رو دارن بررسی میکنن، این آخرش هم دانشمند دینی نخواهد شد. این دسته دوم علم. بنابراین دانش‌های متداول بشر از نگاه فیلسوفان مسلمان چیه؟ بررسی کردن کار خداست. از بسم اللهش که میگی ها، به طلبه ها میگفتن که اول العلم معرفت الجبار، این اول علم یعنی خداشناسی، بعد بقیهش داره چه داره؟ کار خدا رو بررسی میکنیم دیگه. سوم، قسم سوم از دانش در تقسیم بندی مسلمانان، قسم سوم فرمان خداشناسی هست. خداشناسی، کار خداشناسی، فرمان خداشناسی. خیلی خوب، خدا هست، خدا عالم را آفریده است، این دوتا. حالا خدا به ما چه دستوری داده است؟ خدا از من و شما چه میخواهد؟ اینم باید جواب بدیم. علم حقوق، حقوق ما مسلمونا که می نویسیم، فرمان خداشناسی هست. علم فقه فرمان خداشناسی هست. علم اخلاق فرمان خدا شناسی هست. یعنی خدا از ما این چیزا رو خواسته است. علم از این سه تا خارج نمی شود. هرچی بگردید پیدا نمی کنید. تمام شد. خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان این که کار خدا را آمده تحلیل کرده شده مهندس، روز مهندسی به اسمش گذاشته. اما این مرد غافل از اون دو جهت دیگر نبوده. در علم خداشناسی کتاب تجرید الاعتقادش که 700 سال پیش تقریبا نوشته شده است، هنوز که هنوز است دارد تدریس می شود. مورد توجه همه دنیا اونم قرار گرفته است. ما یک دوست عزیزی دیروز مثلا پیام داده بود به من که در رابطه با خواجه نصیر چه کار کرده اید. بنده یک گزارش کوچکی در رابطه با کارهایی که تو همین شیراز خودمون داره می شود عرض کردم. کم توجهی جامعه علمی، متاسفانه کم توجهی جوانترهایی که سرشون تو کار کنکور هست، یه کمی باعث می شود که ما نتونیم بگیم چه کار داریم می کنیم. ما پس از خواجه نصیرالدین طوسی یه کسی داشته ایم که در همین شیراز در این مدرسه منصوریه درس خونده است به نام علامه خفری. علامه خفری ما یه بزرگداشت براش گذاشتیم، 16 کتابش را معرفی کردیم، 16 کتاب علامه خفری را ما چاپ کردیم معرفی کردیم. یکی از رساله های علامه خفری در رابطه با علم خداشناسی است، یکیش در رابطه با ستاره شناسی است. ستاره شناسیش را تو آمریکا چاپ کردن اما ما ازش غفلت میکنیم. ما بچه همین بچه محله لب آب شما هست، من چه کار کنم؟ توجه باید بکنیم. الان مجمع عالی حکمت در شیراز بحث ملا صدرا را برای سال آینده محور قرار داده، مکتب شیراز را و تأثیر مکتب شیراز بر ملا صدرا را داره بحث میکنه. خب چرا بقیه دقت نمیکنن؟ دست کم بگیم خب اینا دارن چه میگن؟ بابا اینا دارن چه میگن؟ تو دانشگاه شیراز نشستن دارن چه میگن؟ تو حوزه علمی شیراز نشستن دارن چه میگن؟ این فاصله هست که متاسفانه داره کار دست ما میدهد. این فاصله را باید به یه نحوی پرش کنیم. بنابراین ما اگر باشیم و خواجه نصیر، خواجه نصیر را در سه بعد علم که تقسیم کردیم خودمون میداندار میبینیم. در خداشناسی میداندار است، در کار خدا تحلیل کردن که کار مهندسا باشه میداندار است، در فرمان خدا را شناختن میداندار است. یک کتاب دارد به نام اخلاق ناصری. بنده در زمینه اخلاق بالاخره مجبور بودم تو دانشگاه تدریس کنم، مطالعات به روز دارم، اما هر وقت میرم سراغ کتاب اخلاق ناصری میبینم یه نکته عمیق جدید این مرد داره که میشه مقابل دانشمندان امروزی مطرحش کنی. خب این بزرگ مرد است، چرا ما از اینا خوب استفاده نمی کنیم؟ به به و بارکلا بس است. همش ما میگیم به به این بوده است 700 سال پیش. خب چش به من گیرم، پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ الان کی هستی؟ الان در ادامه مسیر خواجه نصیر کجا ایستادی؟ جوان، مهندس، دکتر، ملا، فاضل حوزوی، تا جای خودت را پشت سر خواجه نصیرالدین طوسی و امثال خواجه نصیرالدین طوسی تو دنیای امروز تعیین نکنی، نمیتونی بگی ما داریم، ما اونا را داشتیم پوز میدیم. پوز به چه درد میخورد؟ خودت چه نقشی داری؟ ادامه خواجه نصیر هستی یا نیستی؟ این ادامه دادن خواجه نصیر یعنی شناختن نظم حاکم بر جهان. ما بحثمون در نظم بود، اما اینا را لازم دیدم یادآوری کنم. نظم جهان را خواجه نصیرالدین شناخت و به بشر معرفی کرد. زیجی که نوشته از رصد ستاره ها کرد، نظم را نشون داد به عالم. آقا این جهان منظم است، یه دقیقه جلو دنبال ندارد گردش زمین که دور خورشید است، حرکت منظومه شمسی، حرکت سایر ستاره ها و سیاره ها که ما میگیم ستاره ها یعنی ثوابت، اما ثوابت هم به یه تعبیری یه حرکتی در کهکشان دارند. حالا اون چه که مسلم است، جهان منظم است، کار خدا از روی نظم است. این را بیاییم خوب بشناسیم، خوب تحلیل کنیم، تا ببینیم بعدش در قدم بعد و بعد میخواهیم در نظم فردی خودمون کجا باشیم، در نظم اجتماعیمون کجا باشیم. نظم پایه چهارم معنویت است. این را مد نظر داشته باشیم انشاءالله و در موردش کار کنیم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوی و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا، ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ورحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك، وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را بار دیگری توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. در این خطبه دوم چند مناسبت هست که لازم هست که خدمت شما یادآوری بکنم. ابتداعا به تناسب این که شیراز سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی هست، هفته قبل هم اشاره کردم که این ایام هفشت روزی که دارد می گذرد مناسبتش برای شیراز این هست که شهادت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ و شهادت پدر بزرگوارش امام هفتم ما شیعیان، وجود مقدس امام موسی کاظم علیه السلام، در این ایام قرار گرفته و حرم سوم افتخارش این هست که میهمانداری خودش را نسبت به بچه های پیغمبر درست اعلام بکند. ببینید ما ایرانی ها حتی در کوفه و نجف و کربلا که می روید عشقمون به اهل بیت جلوگر هست، این دیگه جای تعارف ندارد. این عشق خیلی قدیمی و ریشه‌دار الحمدلله در ما مردم هست. یه روزهایی مناسبت داره این را ابراز کنیم. از جمله روزهایی که در هفته آینده پیش رو داریم و باید انشاءالله هممون تلاش بکنیم این نقش را به خوبی ایفا بکنیم، روز شهادت حضرت امام کاظم امام هفتم هست. ببینید پدر امام رضا هست، پدر حضرت معصومه هم هست، پدر شاه چراغ هم هست. شما حرم سوم که هستید باید راست اون دوتا حرم دیگه نشون بدهید. این متاسفانه برنامه های مناسبی براش تهیه نشده و الا خب مردم میان اظهار ادب و ارادتشون میکنن میروند. ما باید این را به یه شکلی نشون بدیم که دیگران محبت به اهل بیت را از ما یاد بگیرند، بگن نگاه کنید این مجاورین حرم پسر بزرگ امام هفتم هستند، دارن چه میکنن، ما هم باید اینجوری عرض ادب کنیم. خب الحمدلله پارسال یک حرکت شایسته ای انجام شد از حرم مطهر امامزاده ابراهیم در محله لب آب، حرکت کردند هیئت هایی و در خیابان حضرتی مشرف شدن محضر حضرت احمد ابن موسی، تسلیت شهادت پدرشون را خدمت آقا گفتن و این رسم امسال هم انشاءالله به همون شکل ادامه داره. یکی از مبدأهای حرکت مردم برای عرض تسلیت حرم شریف امامزاده ابراهیم در محله لب آب همین کنار بلوار سیبویه می شود. اما امسال یه همت عالی کردند مردمان بلوار مطهری جنوبی و کشن، به خاطر اینکه عرض کردم مواجهه حضرت احمد ابن موسی از کشن تا همین این جایی که محل شهادتش هست، اینجاها جنگیده است با لشکر بنی عباس و خون مطهر حضرت احمد ابن موسی اینجاها ریخته شده است، جنگ کرده. مثل ابوالفضل العباس که شما شنیدید برای امام حسین رزم شایان کرد، حضرت احمد ابن موسی هم برای امام رضا یک جنگ نمایانی کرده. این بزرگ مرد چون در این مسیر بوده است، عزیزان پارسال هم البته یه حرکتی داشتند اما امسال اعلام کردن رسما از همه مؤمنین در طول این مسیر 12 کیلومتری دعوت کردند و همه مجاورین شهر شیراز که این مسیر را که ما باید گلباران بکنیم که خون مقدس بچه های پیغمبر ریخته است حرکت کنیم، یک مسیر حرکت خودرویی ترتیب دادن از مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در بلوار مطهری جنوبی حرکت می کنن، شهرک کشن و میان به سمت حرم انشاءالله. همه هنگی های لازم هم با به اصطلاح مسئولین شهر انجام شده. اونها هم این افتخار را برای خودشون می دانند که حمایت بکنند، ولی این کار مردم خودشون هست، یعنی مردم کشن حرکت کردن و ما مطمئن هستیم که در طول مسیر مردم همه محلات دیگر به اینا خواهند پیوست در یک حرکت عظیم خودرویی به سمت حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی انشاءالله همراهی خواهند کرد و حالا هیئات محترمی به بنده از قبل گفته بودن که ما دوست داریم چنین کاری بکنیم و مداحان عزیز گفته بودن ما حاضریم چنین فعالیتی را انجام بدیم. همه اونا انشاءالله دیگه در این مسیر خودشون را با این مسیر هماهنگ خواهند کرد. بنده از همینجا به عنوان یک خادم کوچک آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی همه شما را دعوت میکنم روز شهادت پدرش بیایید برای عرض تسلیت. انشاءالله در حرم مطهر نشون بدهیم که ارادتمندان به اهل بیت و ارادتمندان به حضرت شاه چراغ چجوری میدانداری میکنند و این پیام را برای همه جهان تشیع میفرستند که روز شهادت امام هفتم هست، همه باید احترام کنیم به وجود مقدس باب الحوائج موسی بن جعفر. امیدوارم هر کس در این مسیر قدمی برمی‌دارد خود باب الحوائج موسی بن جعفر انشاءالله اون چه که می‌خواهد در دنیا و آخرت بهش عنایت بفرماید. نکته دیگر مبعث پیامبر گرامی هست که روز 27 ماه رجب سه شنبه هفته آینده می شود. شهادت امام کاظم یک شنبه بعد از ظهر حرکت هست. روز سه شنبه مبعث پیامبر گرامی هست که بزرگترین جشن اسلامی است، چون مبعث هست که همه حرکت ها بعد شروع شده. خب این مبعث پیامبر انشاءالله در شیراز یک حرکت فرهنگی بسیار بسیار ارزشمند و بین المللی اختتامیش برگزار می شود. یه همایش به حمدالله مجموعه بسیج اساتید دانشگاه را انداختن. ما 600 نفر از اساتید دانشگاهمون عضو بسیجن. حالا بعضی وقتا مثلا یه ذهنیتی هست که انگار مثلا بسیجی ها همش باید از یه تیپ دیگری باشد، نه، بسیج اساتید دانشگاه ما در شیراز 600 نفر عضو دارد. این 600 نفر بزرگترهاشون، اونایی که خودشون مسئول کرده بودن توی مجموعه، آمدن و از سال گذشته یک حرکت شروع کردن. گفتن چطوره بر علیه پیغمبر ما تو دانمارک مثلا فلان مجله یه چیز مثلا بی احترامی چاپ میکند، نمیدونم تو فرانسه فلان حرکت بی احترامی میکنند، خب چرا ما مسلمونا یه حرکت برای تجلیل راه نیندازیم؟ گفتیم خب بارکالله، کار اساتید دانشگاه، ارتباطات بین المللی دارید، از ارتباطات بین المللی دانشگاه استفاده کنید. خب اینا شروع کردن یک همایش ترتیب دادن، کنگره جهانی ترتیب دادن به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادب و هنر. بحث فقط شاعرانی که از کشورهای مختلف شعر فرستادن برای این کنگره، بنده مثلا دنبال می کردم دیدم که ماشاءالله ما از بنگلادش داره برای پیغمبرمون شعر می گوید تا آفریقا. چرا؟ ما کم نیستیم. مهم اینه که همدیگر را پیدا کنیم و محکم تو دهن کسانی بزنیم که میخوان بی احترامی به عقیده ما بکنند. این کار همش به عهده روحانیت نیست. روحانیت در همون علم فرمان خداشناسی خودش داره کار میکند. اما علم کار خداشناسی که دست اساتید دانشگاه هست چی؟ اینا باید به میدان بیان. به حمدالله این حرکت به خوبی شروع شده و روز مبعث اختتامیه این همایش هست که الحمدلله در سطح ملی و بین المللی پاسخ خوبی ما گرفتیم. در هنرهای مختلف 7 هنر هنرمندان شرکت کردند و یک تیم داوری اینا گذاشتن. 120 استاد از دانشگاه مختلف دنیا، نه فقط دانشگاه ایران یا شیراز، 120 استاد به داوری تولیدات هنری مسلمان ها پرداختن. کار قشنگی شده از الحمدلله. این را ما ضمن تشکر از بسیج اساتید و همه کسانی که در این راستا همکاری کردند، شهرداری محترم در این راستا همکاری خوبی کرده در طول یک سال و نیم گذشته، سپاه فجر همکاری خوبی کرده و سایر نهادها، از همه تشکر میکنیم. برای پیغمبر شروع کردن کار را، انشاءالله اجرشون با رسول خدا. همه شما عزیزان هم رسانه باشید، این را منتشر کنید برای دیگران تا معلوم بشود پیامبر عظیم الشأن ما شخصیتی است که همه جهان باید در مقابل عظمتش احترام کند و سر تعظیم فرود بیاورد. اینم نکته دوم که عرض کردم. وقتم خیلی محدود هست، اما لابدم از این که اشاره بکنم 8 اسفند روز امور تربیتی است. خدا رحمت کند شهید با هنر را و خدا رحمت کند شهید رجایی را. امور تربیتی اگر بهش ما نپردازیم، یعنی نسل بعدی را میبازیم، نعوذ بالله. خیلی بد است که بچه ها ادامه راه شهدا نروند. کار تربیتی میخواد. این کار تربیتی محور اصلیش آموزش پرورش است، اما نهادهای دیگری هم دخیلن، از جمله بسیج که ویژه در این راستا میتونه کار کنه. ما خواهشمون این هست که به مسئله تربیت عزیزان، مدیران، مسئولان آموزش پرورش به صورت ویژه بپردازند. یک بحثی هست به نام سبک زندگی. این سبک زندگی آمدن در طول سالیان قبل یه چیزهایی را آموزش دادن به بچه های ما که یه رفتارهایش از فرهنگ غربی اقتباس شده و مطلوب هم نیست. ما اگر چیزی در غرب هم مخالف با ارزش‌های انسانی و اسلامیمون نباشه مخالف نیستیم. ما که بنا نیست با هر چیزی دعوا بکنیم، اما یه چیز غیر ارزشی را نمیخوایم دیگه. ما ضد ارزش‌ها را مخالفت میکنیم. این ضد ارزش‌ها باید پالایش بشه. آموزش سبک زندگی به روش اسلامی، ایرانی، اصیل انشاءالله مد نظر قرار بگیرد و ما بتوانیم انشاءالله یک گزارش از این حرکت ارزشمند امور تربیتی انشاءالله داشته باشیم. در این راستا البته حوزه های علمیه هم در یک مجموعه همکاری حوزه و آموزش پرورش همکار هستند و انشاءالله اونها هم نقش خودشون را بتونن به خوبی ایفا کنن. پایان سخنم یک نکته‌ای هست که یه مسافرت داشتن رئیس جمهور محترم به قطر. چند ماه پیش هم یادتون هست که در سفری که ایشون داشتن در اجلاس شانگهای ما عضو پیمان اقتصادی شانگهای شدیم. ایران از نظر ظرفیت تجارت چون در یه جایی قرار گرفته که ارتباطات شرق و غرب جهان میتونه از خود ایران باشه، شما ببینید حتی هواپیماهایی که مثلا از آسیای جنوب شرقی میان میخوان برن اروپا باید از رو ایران رد بشن. این مسیر اینجوریست. حالا خیلی هم تلاش کردن دشمنان که نمیدونم برای بنزین گرفتن بین راهشون یه ایستگاه دیگری تعریف کنن، اما بازم مجبور میشن از ایران رد بشن. این مسیر ایران نزدیکترین راه هست و امنترین راه هست به حمدالله به برکت خون شهدای شما. دنیا این چیزا رو میفهمد. خب ما باید از این استفاده کنیم. الحمدلله این مسافرت رئیس جمهور محترم، این دوتا سفری که در باب مسائل اقتصادی به نظر من خیلی مهم هست، باید ازش استفاده خوب بشه. استفاده خوب کی میتونه بکنه؟ جماعت بازرگانان کشور ما. بازرگانهای ما باید مسیرهای جدید تجاری تعریف بکنن، یعنی ارتباطات بین کشورهای آسیای میانه و بیرون از محوطه غرب آسیا که از طریق ایران میخواد باشه، بازرگانها باید میدون داری کنند. خب دولت داره زمینه را فراهم میکنه، اما این بازرگانشه که مهمه. اگر سعدی شما از اینجا تا مرز مغولستان میرفته شعر میخونده، چون بازرگانها قبلش میرفتن و الا شعر خالی خالی که به درد نمیخوره. کاروان حرکت میکرده، شاعرم همراهش میرفت. این کاروان با خودش چه میبرده؟ تحفه ایران را میبرده است. عزیزان، بازرگانان، یه مقداری عالمانه، دانش بنیان به تجارت جدید بپردازید. این تجارت ها پول را، امکانات زندگی را، آبادی را برای همه مردم ما در دسترس قرار خواهد داد. این جهت مورد غفلت قرار نگیره و ما خیال نکنیم که دولت خودش به تنهایی. دولت حجم پولی که دارد به نسبت حجم پولی که در دست ملته خیلی کمه. بله دولت مدیریت می کند، اما دیگه حسن استفاده کار کیه؟ کار مردم و بازرگانان و تجار و تولید کنندگان، صاحبان سرمایه. اینا باید از این حسن استفاده بکنن. غافل نشید و بهره‌مندی داشته باشید. ما هم دعا میکنیم، واقعا دعا هم بکنید. تو حرم سوم که نشستید این سرتون نندازید پایین وقتی خطبه من تموم شد برید. یک دستی به آسمان کنید. کار خدا غیر از کار بنده هست. نتیجه میگیرید برای خودتون، برای مردمتون، برای کشورتون، برای مسلمانهای دنیا، برای گرفتارها دعا بکنید. انشاءالله خدا هم بهتون نتیجه خواهد داد. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا. ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله عزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله